بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. یکی از اشکالاتی که بر ابو بکر گرفته شده که اقتضای خلافت او را از بین میبره و علا فرض وجود اقتضا مانعیت، باید بگیم اقتضا را از بین میبره نه اینکه ابداع مانع کنه، اصل اقتضای خلافت در او وجود ندارد، مسئله قطع یسار سارق است. کسی سرقت کرده، دستور داده شده که دست چپ او را قطع کنند. در آیه مبارکه و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، بنابراین آیه قطع ید سارق اطلاق داره، چه ید یمنا و چه یسرا، لکن سنت آیه مبارکه را تقیید کرده و اجماع تقیید کرده که در مره اولا دست راست سارق را قطع میکنن. حالا از کجا قطع میکنن، چگونه قطع میکنن، اون دیگه بحث فقهی است. قرائتی هم هست که فقطعوا ایمانهما که آیه این چنین قرائت شده در قرائتی، اجمالا در فقه فریقین و در اجماع فریقین مسلم شده که در مره اولا یمنای سارق قطع می شود نه یسرا. لکن ابوبکر در زمانش و به دستور خودش سارقی را که سرقت کرده دست چپش را قطع کردن، این مشکل شده. اگر عمدن دستور داده این کار شود که خلاف کتاب و سنت عمل کرده، خلاف شریعت عمل کرده و این کفره، و اگر جهلن باشد، خب حکمی که اقل طلاب حوزه علمیه میدانند، اقل مسلمین از اون حکم خبر دارند، خلیفة المسلمین خبر نداشته باشه و جاهل باشه به این حکم، لا محاله لیاقتش را برای تصدی این مقام از بین میبره. حالا جنبه تاریخی قضیه چی بوده، که اون کی بوده، چه سرقت کرده، کجا سرقت کرده، چگونه سرقت کرده، قضایای تاریخیش دیگه به ما مربوط نیست که حالا بخوایم دنبال بکنیم که اسمش چی بوده و چه چیزی را سرقت کرده و چطور سرقت کرده. در کتب کلامیه این قضیه مطرحه. امر آیون دائر است بین این که یا تکذیب کنن اصل داستان را که چنین چیزی اصلا واقع نشده، این دروغه. و یا اگر تصدیق کنن و نتوانن تکذیب کنن، لا محاله فعل او را باید توجیه کنن. به نحوی این حکم بایستی توجیه شود تا مخالفتش باش، تا از مخالفت با شریعت خارج بشه. اگر نتوانستند تکذیب کنند و توجیهاتی را هم ذکر کردند، رسیدگی کردیم دیدیم انصافا قابل قبول نیست، توجیهاتی نیست که مورد قبول باشد و شرعن و عقلن و قلائن مورد پذیرش باشه این توجیهات، لا محاله اشکال مستقر میشه. وقتی اشکال مستقر شد، در لیاقت شخص برای تصدی جانشینی رسول الله که فرض آن است که جانشین پیغمبر اکرم بایستی عالم به شریعت باشه، حافظ شریعت باشه و به اصطلاح پیاده کننده شریعت باشه، بالخصوص اگر موارد متعدد شد، بالخصوص اگر قضایای دیگری هم ذمیمه شد، دیگه انسان یقیناً بایستی اعتراض کنه، انتقاد کنه و نفی کنه خلافت و عرض کنم که ولایت شخص را، هر کی میخواد باشه. طبع قضیه اینه. لذا مرحوم علامه حلی از جمله اشکالاتی که مطرح کردن این اشکال هست. و قطع یسار سارقین، در شرح مواقف اینطور سعی کرده توجیه کنه، تکذیب نکرده. و اما قطع الیسار فلعله من غلط الجلاد او رآه فی المرت الثالثت من السرقه. دو تا احتمال داده در مقام توجیه. احتمال اول این است که نه، ابوبکر نگفته که دست چپ او را قطع کنی، اون جلادی که مأمور امتثال این حکم بوده و اجراء این حکم بوده او غلط کرده، او اشتباه. خب این با کلمه لعله فلعله من غلط الجلاد احتمال اول. احتمال دوم او رآه فی المرت الثالثه، خیال کرده که این بار سوم سرقت اوست که در بار سوم دست چپ قطع می شود. پس از دو احتمال که ذکر کرده لابد می خواد بگه یکی از این دو احتمال دیگه بایستی، یا جلاد اشتباه کرده، یا این که خود ابوبکر اشتباه کرده از اون جهت که فکر کرده این بار سوم است، سرقت سوم این سارقه است. چون تو که یادم میاد که در کتاب الحدود هم نوشتیم، در بار اول دست راست را قطع میکنه، در بار دوم پای چپ را، و در بار سوم دست چپ را. اینطور نیست؟ خب چی یادم میاد؟ شما یادتونه؟ بله اینطور یادم میاد که درس مرحوم استاد مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه حاضر میشدیم، قضای شهادات چاپ شد ولی حدود دیگه چاپ نشد. اون که الان یادم هست اینه. اجمالاً یا ابوبکر اشتباه کرده که فکر کرده که این سرقت سرقت سوم است، پس دست چپ باید قطع بشه، یا این که اون جلاد اشتباه کرده، بهش نگفته بودن که دست چپ را قطع کن، او اشتباهی دست چپ را قطع کرد. این تمام اون چیزیست که در شرح مواقف که یکی از مهمترین کتاباشونه در علم کلام به ذهنشون رسیده در مقام توجیه فعل ابوبکر با کلمه لعله او رآهو، چنین فکر کرد، چنین دید، خیال کرد. خب این حد اکثرش توجیه دیگه، و الا نه شاهدی داره، نه قرینه‌ای داره، نه در این جهت عرض کنم که از تاریخی، از روایتی چیزی مثلا اقامه دلیل بکنم، فقط توجیه. این تا اینجا. در کتاب صواعق اینطور توجیه کرده: و اما قطعه یسار السارق فیحتمل، او گفت لعل، این دیگه یحتمل، فیحتمل انه خطا من الجلاد، و اگر او اشتباه کرده پس ابوبکر بی سواد نیست، نه او حکم شرعی رو میدونه، جلاد اشتباه کرد، این یک احتمال. و یحتمل انه لسرقت ثالثه، پس باز همون کلام شرح مواقف شد. و علت تنزل، خودش هم میدونه که این احتمال به درد نمیخوره، پس یه فکر دیگر هم باید بکنیم. و علت تنزل، اگر از این دو احتمال دست برداریم، فالآیتو شاملتو لما فعله، خب اگر دستور داده باشه که دست چپ را قطع کنن، اطلاق را آیه میگیره، درست ایدیه هما آیه اطلاق بود، پس اطلاق هم یسار را میگیره و هم یمین را میگیره. فیحتملو انهو، پس سنت چه میشه؟ پس ادله شرعیهی که این اطلاق را تقیید میکنه چه میشه؟ این باید جواب داد. باز دوباره یحتملو، فیحتملو انه ابوبکر کان یرا بقاءها، بقاء آیه مبارکه، علی اطلاقها. خوب دقت میکنید که ابوبکر اجتهاد کرده، چنین نظرش رسیده که آیه بر اطلاق خودش باقی است. خب پس سنت چه میشه؟ و ان قطعه صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم الیمین فی الاولا لیس علی الحتم، و این که پیغمبر اکرم در مره اولا یمین را قطع کردن، این علی التعیین و الحتم نیست، بل الامام مخیر فی ذلك، این جواب سوم شد بعد از تنزل از اون دو جواب. پس ابوبکر تمسک کرده به اطلاق آیه مبارکه، به آیه که تمسک کرده و اطلاقش را باقی دانسته، پس جوابش از سنت چه میشه که مقیده نه، در سنت درسته که پیغمبر اکرم یمین را قطع کردن یا امر کردن به قطع یمین، اما این علی التعیین نیست. حاکم المسلمین مخیر است که چپ را قطع کند یا راست را قطع. خب باز در اینجا گیر میکنه، چون اجماع قائمه بر این که بایستی اولین بار دست راست قطع شود، میگه و علی فرض الاجماع فی المسئله، باز فیحتملو. ببینید کلمه یحتملو چند مرتبه تکرار شد، فیحتملو انهم اجمعوا علی ذلك بعده. اجماع مسلمین بر این که در مره اولا دست راست باید قطع شود، این اجماع از بعد از زمان ابوبکر بوده. ببینید چند تا یحتمل و چند تا ادعا، همه این ادعاها هم صرف ادعاست که هیچ قرینه شاهدی دلیلی آیه بر اطلاقش باقی است. خب سنت چی میشه؟ سنت هم پیغمبر اکرم درسته که دست راست را قطع کردن در سرقت اولا، اما این کاشف از این نیست که تقیید کنیم اطلاق را. نه، حاکم المسلمین مخیر است. خب پیغمبر اکرم دست راست اختیار کردن، ابوبکر دست چپ را اختیار میکنه در مره اولا. بس اجماع چی میشه؟ نه، اجماع یحتمل که بعد از ابوبکر منعقد شده. خب اون وقت این سوال دوباره باقی میمونه که قرائتی داریم در آیه مبارکه فقطعوا ایمانهما، دست راست را قطع کنید، میگه و قرائت ایمانهما باز یحتملو انها لم تبلغه. این قرائت به سمع ابوبکر نرسیده، خبر نداشته از اون قرائت. پنج تا یحتملو، پنج تا ادعا، فقط برای این که یک ماوقع خارجی توجیه بشه، چون این آقا به جای پیغمبر اکرم نشست و این حادثه خارجیه، واقعه خارجیه مورد قبول ایناست، باید توجیه کنم. لذا بنده همیشه از علمای اهل سنت، اونایی که علماشون هستن، نه این چرت پرتایی که حالاها پیدا شدن که اینا اصلا عالم توشون وجود نداره، من از علما تعبیر میکنم به توجیهگران ماوقع، توجیهگران ماوقع، با یحتمل و یحتمل و یحتمل و یحتمل و توجیه میکنیم. خب تا اینجا ملاحظه کردید که نه مواقف و شرح مواقف تکذیب کردن قضیه را، نه در سواعق قضیه تکذیب شد، این قضیه را تکذیب نکردن، نتوانستن بگن که نه بابا یه همچه روایتی ما نداریم، یه همچه قضیه اتفاق نیفتاده، تکذیب نکردن. خب توجیهات را هم که ملاحظه کرد، یک کسی از علمای بزرگشون، از متأخرین که حاشیه داره بر شرح مواقف، اقرار کرده به حقیقت که آقا این کاری که واقع شده از ابوبکر که قطع یسار است در مره اولا، این خلاف شرعه. ما هم نگفتیم ابوبکر معصومه، ما هم نگفتیم ابوبکر معصومه، خب اشتباه کرده. و قد قطع یسار السارقه و هو خلاف الشرع، و ما کان هو معصوما و ما کان هو معصوما. حاشیه شرح مواقف که در اشتباه کردم، حاشیه شرح عقاید نسبیه است، همیشه عقاید نسبیه ای که چاپ شده این در حاشیه هست. این قائل این کلام شخصی است به نام خطابی، از اساتید بزرگ علم کلام بوده، تاریخ وفاتش هم 920 قمریه. خب معصوم که نبوده، ما نگفتیم معصومه و ما کانه هو معصومه. پس تمام این توجیهات بی اعتبار، حد اکثرش اقرار به حقیقت و واقعیت. و اینکه ما نگفتیم او بس معصومه، او بس معصوم نیست. حالا اگر استادی سر کلاس یک مرتبه اشتباه بکنه در درس، میگن خب این معصوم نیست، ولی یک مرتبه اشتباه. بله، اگر برای مرتبه دوم هم اشتباه کرد، برای مرتبه سوم هم اشتباه کرد، دیگه کم کم تحمل این بچه ها سر کلاس یا تحمل اداره مدرسه یا اولیاء این دانش آموز ها تحملشون تمام میشه. قهرن چیکار میکنن؟ درخواست میکنن که این معلم را از این کلاس عذرشو بخوان. مثال واضح تر که من در درس ها گفتم که اگر در شهرستانی اهالی اون شهرستان پولی جمع بکنن مسجدی بسازن، به حوزه علمیه نامه بنویسن که برای ما روحانی بفرستید، عالمی بفرستید که در این مسجد نماز بخوند و به ما احکام شرع را یاد بدهد، بله؟ از حوزه علمیه آقایی رفت اونجا، خب ازش استقبال کردن و صلوات هم فرستادن و سور هم دادن و عرض کردم که چراغانی هم کردن، رفتن مسجد، آقا ایستاد به نماز. در اولین نمازی که خوند سهو کرد بین رکعت سوم و چهار، میگن آقا تازه از راه رسیده، خسته است، بالاخره حالا معصومم که نیست و ما کانه هو معصومم. خب آقا استراحت فرمودن، فردا تشریف آوردن، دوباره در نماز سهو کرد. این مأمومین به همدیگه نگاه نمی کنن، نگاه تعجب. و این کار اگر 3-4 مرتبه تکرار شد، نامه می نویسن به حوزه علمیه، آقا لطفا این آقا رو با کمال احترام به طلبید برگرده، یک روحانی برای ما بفرست، یا در احکام شهر. خب یک مسئله ازش پرسیدن، گفت نمیدونه. گفتن خیلی خوب، آقا معصوم که نیست، بالاخره فراموش میکنه، یادش نیست. مسئله دوم پرسیدن، باز سرش انداخت پایین. مسئله سوم پرسیدن، گفت باید مراجعه کنم، ببخشید. مسئله پنجم ششم را که پرسیدن، بعد نامه می نویسن به حوزه علمیه که آجان کسی را بفرستی، ما می خواهم ازش احکام یاد بگیریم، نیست این تو؟ واقع مطلب اینه، حال کسی می خواد جای پیغمبر اکرم بنشینه، شوخی نیست. کسی می خواهد سد مسد رسول الله کنه و به اصطلاح خلع حاصل از رحلت رسول الله را پر کنه، فقط نبی نباشه الا نبوه. حسابشو بکنید شما، تصورشو بکنید. حالا اگر طبیبی بیاد از تهران اینجا مطبی را دایر کنه،
تابلوی را نصب بکنه. بله، آقا متخصص است در امراض چشم. خب مریض اولی که رفت از این پله ها بالا معاینه کرد، دارویی که اون آقا داد مفید که واقع نشد، مضر واقع شد. مریض دوم، مریض سوم، مریض چهارم، آیا اهالی این شهر قیام نمی کنن بر علیه این دکتر؟ نمیگن آقا تابلوتو بردار برد پی کارت؟ طبع قضیه اینه. حالا میاییم بر سر احراق فجاعه. باز یکی از مواردی را که ایراد گرفتن احراق فجاعه است. فجاعه سلمی یا سلمی را ایشون دستور داد آتشی روشن کردن، انداختنش توی آتش. این کار از دو حال خارج نیست، یا واقع شده حقیقتاً، خارجاً واقع شده، خب باید مطابق شرع باشه، باید دید که به چه میزان این کار شده. اگر نه دروغه، خب صاف بگن دروغه تا ما ببینیم دروغه یا دروغ نیست. این قضیه در منابع معتبر آقایون موجوده، در تاریخ طبری هست، در الاستیعاب هست، در منابع دیگر هست، و بزرگان متکلمین هم مقرن به وقوع این واقعه که عباراتشون رو خواهیم خوند. پس قضیه حقیقت داره. شما نگاه کنید به تاریخ طبری در جلد 3 صفحه 224، نگاه کنید به شرح صحیح بخاری تألیف ابن حجر عسقلانی، فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحه 92، و بعد منابع کلامی را هم عرض خواهم کرد. اصل قضیه واقعیت دارد. ابن تیمیه‌ای که همه حقایق عالم را سعی کرده تکذیب بکنه و انکار کنه، اصل قضیه را انکار نکرده. حالا خواستید عبارتش بعدا میخونم، انکار نکرده. خب بس اصل قضیه واقعیت داره. خود ابو بکر هم که خوندیم منابع خبر را، یادتونه که افسوس میخورد که ای کاش این کار را نکرده بودم. چقدر من بعد ذکر کردم برای این کلام که افسوس خورد که ای کاش من این کار را نکرده بودم، و همه منابع را ذکر کردیم قبلا. حالا نوبت میرسه به تأویل، به توجیه. در کتاب الاستیعاب خلاصه قضیه را میگه که من اینجا آوردم کتاب را، چون بعضی از آقایون گفتن جنبه تاریخی قضیه را هم بدونیم، حالا من گفتم اجمالش رو میگم. شخصی بوده به نام طریفت ابن حاجز، طریفت ابن حاجز از صحابه رسول الله. ابو بکر دستور داده بوده به این شخص که تو فجاعه سلمی را به قتل برسون، دستور قتلش را صادر کرده. حرکت کرد طریفه تا بره فجاعه را پیدا کنه. حالا میگم که فجاعه چی بوده و چه جور بوده. ابن عبدالحبیب توضیح داده قضیه را در شرح نهج البلاغه. فجاعه همراهش یه شخص دیگری بوده به نام نجبت ابن ابی المیسا، ظاهرا نجبه است اسمش. اولین کاری که کرده این طریفه نجبه رو به قتل رسونده، با خودش هم کسی رو برده بوده، برادرش بوده، همکاری کردن، نجبه رو به قتل رسوندن. نجبه رفیق طریفه بوده، رفیق فجاعه بوده که با هم بودن. خب ادامه دادم راه را تا خود فجاعه را پیدا کردم. فجاعه اسمش چیه؟ ایاس ابن عبدالله ابن عبد یالیل، فجاعه لقبشه، اینم اسمش ایاس ابن. این دو نفر یعنی طریفه و برادرش فجاعه را به اسارت گرفتن، دستگیرش کردن، اسیرش کردن و فرستادنش پیش ابوبکر. وقتی به خدمت ابوبکر آوردنش، اوقد له نارن، دستور داده آتشی را آماده کردن، و امر بهی، خودش امر کرده، و امر بهی فقذف فیها حتی احترق. خب و امر بهی فقذف فیها، در آتش انداختنش، حتی احترق، زغال شد. این خلاصه داستانه که در کتاب الاستیعاب من دارم براتون میخونم، جلد 2 صفحه 776 از این چاپی که من نقل کردم. ابن ابی الحدید میگه که این شخص از قطاع الطریق بوده. این عبارتی هم که الان خوندیم کاملا متناسب با این قضیه است که اینا سر گردنه را عرض کنم به خدمتتون، برفتن مثلا چه میگن سر دزدان، سر گردنه چه میگن، قطاع الطریق، بله، راهزن بودن، راهزن بوده خودش و اون رفیقش و اسلحه هم داشتن. این بوده که رفیقش را این دو نفر که مأموریت یافتن اول به قتل رسوندن. فسار، ادامه داد راه را حرکت کرد تا خود فجاعه را پیدا کرد و او را اسیر کرد، فرستاد به مدینه. عاقبت امرش هم این شد. حالا میخونیم عین عبارت ابن ابی الحدید رو. حالا آقایون چه میگن در مقام توجیه؟ در مقام توجیه چه میگن؟ در شرح مواقف میگه که احراق فجاعه انما کان باجتهاده و عدم قبول توبته لانه زندیق ولا تقبل توبه الزندیق فی الاصح. خب دیدید که گاهی کسی را میخوان غیبت بکنن، اول فسقش ثابت بکنن بعد غیبت میکنن. متدینین اینطورن، کسی را بخوان غیبت بکنن یا تهمت بزنن، اول فسقش ثابت میکنن بعد تهمت میزنن، غیبت میکنن، قربتن الله غیبت میکنن، تهمت میزنن. بعضی از متدینین، این یادتون باشه. در اینجا بهترین راه اینه که اول بگیم این آدم زندیق بوده، اصلا از دین خارج شده، درست؟ اون وقت زندیق را که آوردن خدمت حاکم، اگر توبه کرد آیا توبهش قبول میشه یا نه؟ ولا تقبل توبته علی الاصح. خب پس از زندیق و یقتل، نه اینکه یقتل فقط، یحرق، می سوزوننش. پس تا اینجا اولا ابوبکر اجتهاد کرده، حاکم مسلمین حق داره اجتهاد بکنه. احراق و فجاعه انما کان باجتهاده، به اجتهاد ابوبکر بوده. این یک. وعدم قبول توبت فجاعه لانه زندیق، ولا تقبل توبت الزندیق على الاصح. این عبارت شرح مواقع. در صواعق میگه و اذا ثبت انه مجتهدون، وقتی ثابت شد که ابوبکر مجتهد است، فلا عتب علیه فی التحریق. وقتی مجتهد باشه مطابق اجتهادش عمل میکنه دیگه، عتابی نداره، اشکالی نباید گرفت، نباید انتقاد کرد. چرا؟ لأن لام لام تعلیل، لأن ذلك الرجل کان زندیقا و فی قبول توبته خلاف، و فی قبول توبته خلاف. خب پس این که پیغمبر اکرم نهی کردن از این که کسی رو آتش بزنید، او چه میشه؟ خب این خلاف شرعه. و اما النهی عن التحریق فیحتمل، باز دوباره یحتمل، فیحتمل انه نهی پیغمبر اکرم از تحریق لم یبلغه، پیغمبر اکرم نهی کردن از تبلیغ به سمع غیر مبارک ابوبکر نرسیده. خود این اعترافی به جهله، این خودش اعترافی به جهله. خب حالا واقعا این مرد زندیق بوده؟ نوشتن در شرح مواقف هست، در خود شرح مواقف هست که اون وقتی که خواستن بندازنش توی آتش، گفت انا مسلمون، انا مسلمون، مردم من مسلمانم. بلکه نقل شده که شهادتین رو بر زبانش جاری کرد. فقط گناهی که داشته این بوده که البته گناه بزرگی بوده، که چیکار میکرده؟ اموال مسلمان ها را غارت میکرده. و تاریخ طبری هم همینه میگه، میگه که انه قطع الطرق، از قطع الطرق بوده و نهب اموال المسلمین. چرا میگید زندیق بوده؟ این در تاریخ طبری نگاه بکنید. اون وقت ابن ابی الحدید اینطور میگه، با وجود این توجیهات ابن ابی الحدید اینطور میگه، میگه والجواب ان الفجاعه. خوب دقت بکنید، ابن ابی الحدید را اینم در پرانتز عرض بکنم، اولا ابن ابی الحدید حنفی از نظر فقهی، از نظر اصولی هم از بزرگان معتزله بغداد. این تا اینجا در شرح نهج البلاغه، اونجایی که عبارت امیرالمؤمنین را شرح میده به عنوان یک ادیب، به عنوان یک شارح، به عنوان یک عالم شرح میده، ما قبول میکنیم شرحش را. دقت میکنیم؟ اونجایی که اظهار نظر میکنه یا نظرش را در شرح اعمال میکنه، ما قبول نداریم، باز معتزله است، انظارش برای ما معتبر نیست. اونجایی هم که از کتب نقل میکنه، از نظر ما معتبره. منابع معتبری به دست ابن ابی الحدید بوده که اون منابع در اختیار ما الان نیست دیگه. مثلا تاریخ ابوالحسن مدینی، کتاب الاحداث، یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ اسلامه، در دست ابن ابی الحدید بوده و هرگاه ازش نقل کرده اون برای ما معتبره، لیکن کتاب الاحداث به دست ما نرسیده، نگذاشتن به دست ما برسه. اینم بدونید شما، خیلی از کتاب‌ها را نگذاشتن به دست ما برسه. خزعبلات را برمی‌دارن چاپ می‌کنن، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار. کتاب‌های اساسی معتبر دست اول را، خیلی از کتاب‌ها را نگذاشتن به دست ما برسه. کتاب جوهری که کتاب از سقیفه است، به دست ابن ابی الحدید رسیده، به دست ما نرسه. و هاکذا خیلی از منابع. پس اگر نقل میکنه مطلبی را ما قبول میکنیم، چون منابع در دستش بوده. اگر شرح میکنه کلام امیرالمومنین را به عنوان شارح مبین کلام حضرت، من ازش میپذیرم، چون آدم عالمی است، ادیب، خوشفهمه. اونگاه که اعمال نظر رو میخواد بکنه، آراء خودش رو میخواد داخل بکنه، نه، آراء خودشه، او از معتزله است. اینجا میگه که فجاء، قضیهش اینه که جاء الی ابی بکر کما ذکر اصحاب التواریخ، دقت میکنی؟ از کتب تاریخ داره نقل میکنه که آمد فجاء پیش ابو بکر، فطلب منه سلاحا یتقوا به علی الجهاد فی اهل الرده. سلاح خواست تا بره با اهل رده جهاد کنه. فاعطاه، سلاح را بهش داد. فلما خرج، از این سلاح سوء استفاده کرد، قطع الطريق ونهب اموال المسلمين واهل الرده، اموال اهل الرده را رهته غارت کرد. فلما ظفر به ابو بكر حرقه. چرا حرقه؟ ارهابا لامثاله من اهل الفساد و نحوه. ارهابن تا عبرت باشه برای دیگران، برای اخلالگرهای دیگر که در جامعه اخلالگری میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، پس اینو باید بسوزونیم. پس این شد توجیه دیگری غیر از اون توجیه ها. دقت کردی؟ جلد 17 صفحه 222. پس نه زندیق بوده بیچاره بدبخت، نه، عرض کنم به خدمتتون که غایت و ماهناک، آدمی بوده از قطاع و طریق ناامنی ایجاد میکرده در جامعه. بله، اینو باید بگیرنش، شلاقش بزنن، زندانش بکنن، اگر هم کسی را کشته بود به قتل برسونن، قصاص کنن. اما احراق چرا؟ این محل بحثه، ما مزحیث کلامی داریم سوال میکنیم. پس توجیهات دیگه را پیکارش ها. این شد یه حرفی که خلیفه المسلمین حق داره که یک عقاب خاصی را به طرز معینی کسی را به قتل برسونه، برای خاطی ها احراق بکنه کسی را، برای این که عبرت باشه برای دیگران، دیگران بترسن، نه این که زندیق باشه. اون که میگم انا مسلمو، با تمام این حرف ها در شرح تجرید قوشجی، که قوشجی خیلی بزرگه، علاءالدین قوشجی از بزرگان اشاعره است، از متکلمین بزرگه، شرح تجریدش از منابع معتبره این عبارت چه ببینید؟ میگوید به این که احراقه فجاءه بالنار من غلطه، کار بدی کرد، غلط کرد، ابوبکر این کار کرد، اقرار میکنه. حالا دقت کردی؟ پس چگونه میشه توجیه کرد؟ اینو بذارید کنار اون، اونو بذارید کنار اون، چند تا؟ یکی، دو تا، سه تا، ده تا، 20 تا خلاف شرع. رحم خود خلیفه المسلمین باشه، یعنی جانشین پیغمبر اکرم باشه. تمام دعوای ما سر اینه که بله، یه وقت یک کسی بیاد حاکم میشه در یک جامعه، به حکومت میرسه، حالا به هر شکلی، به هر نحوی، به هر دلیلی، اما خلیفه رسول الله بودن، امیر المؤمنین بودن، حرف ما سر این. خب حالا اقرار بکنیم به این که غلط کرد؟ نه، مولوی عبدالعزیز دهلوی میگه من نمیتونم، به تعبیر بنده، نمیتونم اقرار کنم به این که ایشون غلط کرده، اصل قضیه صحت نداره، اصل قضیه صحت، از بیخ صحت نداره این قضیه. تعصب میبینی؟ در کتاب تحفه اثناعشریه در صفحه 283 اصل قضیه رو منکر میشه. ببینید چند جور حرف زدن، چند توجیه کردن، عاقبت الامر بوشجی هیچی که از این توجیهات را نپذیرفت، گفت ایشون غلط کرده، اما اقرار به این که غلط کرده هم سخته، اصل قضیه رو باید منکر بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.